شما بخیر باشه.
سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ. عزیزان شنونده، در خصوص ضرورت ظرفیت سازی برای تحقق انقلاب صنعتی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با آقای آقا کثیری، رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته وزارت صنعت. خب عزیزان شنونده، ساعت 19:30 است. شما برنامه بدون خط خوردگی رو از شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. خواهش میکنم که نظر، پیشنهاد یا نقطه نظری که در قالب یک گفتگو میتونه تقدیم شنوندگان عزیز بشه به عنوان یک موضوع مهم، خواهش میکنم این سوژه رو به ما پیشنهاد بدید از طریق سامانه پرمکی 301035. ساعت هم 19:31 است.
با سخنگویان
خب رسیم به بخش با سخنگویان و همراه میشیم با جناب کیانی، سرپرست مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی. آقای کیانی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما در سرزمین کشور سلام و عرض ادب دارم خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. جناب کیانی در خدمتتون هستیم. به طور معمول ما در بخش با سخنگویان زحمت میدیم به مدیران محترم روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تا در مورد برنامه‌ها یا اتفاقات و رخدادهایی که ظرف یک هفته یا ده روز اخیر در اون وزارتخانه یا دستگاه اجرایی در واقع رخ داده از زبان اونها بشنویم اون اتفاقات رو.
خیلی ممنون. من امشب حالا برنامه یک هفته گذشته وزارتخانه رو جمع‌بندی کردم در هفت سرفصل، هفت خبری که میخوام به اطلاع شما و شنوندگان محترم برسونم.
بفرمایید.
نکته اول بحث ثبت نام نهضت ملی مسکن. تازه ترین آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان نشان میده که 1,857,794 نفر در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کرده. ثبت نام نهضت ملی مسکن یک ماه بعد از ابلاغ قانون جهش تولید توسط آقای رئیس جمهور از 28 مهر ماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شده و تا پایان آذر ماه 1400 ادامه داره. در ابتدا مقرر بود که ما ثبت نام رو یک ماه داشته باشیم که با موافقت وزارتخانه این ثبت نام از مردم تا آذر ماه تمدید شده. نهضت ملی مسکن همونطوری که شنوندگان شما و شما اطلاع دارید یکی از سیاست‌های کلان دولت 13 در حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست احداث 4 میلیون واحد مسکونی در 4 سال در برنامه دولت قرار گرفت. متقاضیان با داشتن 4 شرط تأهل، سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه سکونت لازم در شهر مورد تقاضا و فاقد مالکیت خصوصی میتونن تو این طرح ثبت نام کنن که انشاءالله ما بتونیم این رو در اختیار مسکن رو در اختیار مردم قرار بدیم و با همت وزارتخونه و شخصهای و جای مهندس قاسمی این پروژه داره عملیاتی جلو میره و ما پیشرفت فیزیکی خوبی رو تو این طرح شاهد هستیم. خبر دومی که میخوام خدمت شما و شنوندگانتون عنوان کنم افزایش 100% پرواز هاست. بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در مهر ماه سال 1400 در مجموع 1283 نشست و برخاست خارجی در فرودگاهی تحت مالکیت این شرکت انجام شده که 142,425 مسافر و 3,159,287 کیلوگرم بار به وسیله این پروازها جابجا شدند. این ارقام نسبت به مهر ماه سال گذشته که 454 نشست و برخاست با جابجایی 23,561 مسافر و 1,463,847 کیلوگرم بار انجام شده 100% و نسبت به شهریور سال جاری به ترتیب نشست و برخاست خارجی 21% 28% جابجایی مسافر و 10% جابجایی بار افزایش داشته. نکته سوم، خبر سومی که میخوام خدمت شما عنوان کنم، آمادگی به همکاری بانک مسکن در اعطای تسهیلات ساخت مسکن. سهم بانک مسکن برای تخصیص تسهیلات به بخش مسکن بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی 63,000 میلیارد تومان است که با پرداخت این تسهیلات 210,000 واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن برای مردم احداث خواهد شد، که تا کنون 168,000 نفر سهم مشارکه خودشون رو برای احداث به حساب بانک مسکن واریز کردن و تسهیلات اون رو هم دریافت کردن.
بله.
تا کنون 168,000 نفر آورده اولیه خود رو برای آغاز به کار و تکمیل واحدهای مسکونی در نهضت ملی مسکن پرداخت کردن که این میزان معادل 10,300 میلیارد تومان برآورد شده. همچنین از این میزان آورده متقاضیان بیش از 5,000 میلیارد تومان به پروژه‌ها تخصیص یافته است. از محل تسهیلات بانکی نیست تا کنون بیش از 500 میلیارد از طریق شعب بانک مسکن برای اجرا و تکمیل پروژه‌ها پرداخت شده.
بله.
یعنی آورده‌ای که مردم آوردن نصفش تصدیق شده و 500 میلیارد هم برای تکمیل و اجرای پروژه‌ها ما ازش استفاده کردیم. خبر چهارمی که میخوام به شنوندگان شما امشب عرض کنم، آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در اجرای طرح جهش تولید مسکن. ما در نشست دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان با نمایندگان انجمن‌های صنفی ساختمانی و مهندسی تولید کنندگان انبوه بخش خصوصی برای تولید سالانه 500,000 واحد مسکونی اعلام آمادگی کردم. نشست پیشنهاد قیمت و بررسی روش‌های نوین ساخت طرح نهضت ملی مسکن با حضور انجمن‌های صنفی ساختمانی و مهندسی در ساختمان دادمان به ریاست آقای حامد مانیفر مدیر کل دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار شده.
بله.
به منظور صنعتی سازی و رواج آن ضرورت داره تا در تولید اجزای ساختمانی تجدید نظر شود. یعنی چی؟ همکنون بازنگری و ویرایش مبحث 11 مقررات ملی و کنترل ساختمان که در خصوص صنعتی سازی است به اتمام رسیده. این بازنگری توی مبحث 11 و شورای تدوین مقررات ملی ساختمانی به تصویب رسیده که این بازنگری انجام بشه، تو شورا هم تصویب شده و به زودی ابلاغ میشه و در دسترس عموم قرار میگیره. با ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه و این اتفاقی که افتاده، ما شاهد صنعتی سازی در ساخت و ساز کشور هستیم که سه تا اتفاق میفته. یکی ما افزایش به نوعی سرعت ساخت و سازی داریم، نکته دوم کیفیت ساخت و ساز بالاتر میره و نکته سوم هزینه اون کاهش پیدا میکنه.
بله.
خبر پنجم که من برای شما امشب دارم، افزایش 19% تردد در جاده‌های کشور طی آبان ماه امساله. یعنی با توجه به تردد بین استانی وسایل نقلیه در آبان ماه سال جاری، بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی از سامانه‌های هوشمند مرکز مدیریت راه‌های سازمان راهداری حمل و نقل جاده، تعداد 55,470,603 وسیله نقلیه در محورهای مواصلاتی کشور تردد داشتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 19% افزایش پیدا کرده. خبر ششم که برای شما میخوام امشب عنوان کنم، عملکرد سیستم ماهی سازمان بنادر و دریانوردی.
بله.
ادامه اجرای فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی از برنامه‌هایی که ما بنا داریم تا پایان سال آن را در سازمان بنادر و دریانوردی اجرا کنیم. این طرح شامل اجرای عملیات بتن‌ریزی عرشه اسکله، تکمیل عملیات لایروبی پای اسکله و حوشه، نصب ملحقات اسکله با پیشرفت فیزیکی 94% که اینم دوباره اجرا وزارت خونه جمع هست که انشالله این بندر رو تکمیل کنه. و خبر هفتم هم توسعه زیربناهای حمل و نقل سه ماهه عملکرد دولت 13 میخوام خدمتتون بگم. بهره برداری از 315 کیلومتر آزادراه در سال 1400 هدف گذاری شده. در این راستا شرکت ساختمان اقدام به روسازی 49 کیلومتر و زیرسازی 30 کیلومتر در طول این سه ماه کرده. طبق این گزارشی که من خدمت شما عنوان میکنم، 4 کیلومتر مربوط به آزادراه حرم تا حرم قم گرمسار مشهد است، 3.5 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه تهران شمال، 5 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه اصفهان شیراز، 2 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه تبریز بازرگان، 2 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه تهران کرج و کناگذر شمالی کرج، 2.5 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه راهجز عراق و رم‌آباد، 2.3 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر شمالی مشهد و مشهد قوچانه،
بله.
3 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه مراغه ملکان هشتود نقده تمرشینه، 1.5 کیلومتر مشارکت در احداث آزادراه کنارگذر شرقی اصفهانه و 0.5 کیلومتر هم احداث آزادراه کهنوردی قم قم سلفشگان راهجست و 4 کیلومتر هم احداث آزادراه همدان اسدآباد چنگاوه کرمانشاه. با اخباری که خدمت شما خوندم، ما دو تا کلید واژه اصلی در وزارت خونه داریم، یکی در حوزه مسکن به نوعی از اونو جذب کردیم که ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال برای مردم رقم بخوره. آقای وزیر مهندس قاسمی به جد دنبال این مهم هستن و روزانه ما 15-16 ساعت فقط جلسات اداری آقای وزیر رو داریم، جلسات تصمیم گیری مدیریتی آقای وزیر رو داریم و با تمام توان پای کار به نوعی حوزه مسکن آمدن که ایشالله این اتفاق بزرگ برای مردم رقم بخوره و ما بعد از 4 سال شاهد این باشیم که همه مردم یه سرپناهی دارن
انشالله.
در حوزه حمل و نقل و راه هم ما برنامه اینه که تمام به نوعی محورهای مواصلاتی و جاده هایی که نیمه کاره موندن در سنوات گذشته، همونطوری که من توی خبرم خوندم، داریم تمام توانمون میذاریم که این جاده ها رو بتونیم همزمان با هم به نوعی به بهره برداری برسونیم و از اون ور هم به فکر نوسازی ناوگان حمل و نقل برای مردم هستیم.
بله، خیلی متشکرم جناب کیانی به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. برای شما و همه همکارانتون در وزارتخانه راه و شهرسازی آرزو توفیق دارم. انشالله که هدف گذاری هایی که دولت 13 در این عرصه و در وزارتخانه مطبوع شما داره در دوره 4 ساله اتفاق بیفته، به ویژه موضوع جهش تولید مسکن هستش که به حال رقم وعده داده شده 4 میلیون مسکن انشالله اتفاق بیفته و بخشی از مشکل مسکن در کشور انشالله مرتفع بشه. با جناب عالی خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
سلامت باشید، شب شما هم بخیر.
متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. بخش با سخنگویان رو تقدیم حضورتون کردیم. از دان شنونده آقای کیانی، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی در این بخش با ما همراه بود.
اقتصاد بدون خودخوردگی.
خب عزیزان شنونده، در این بخش گفتگویی در خصوص ضرب العجل مجلس به دولت ما هم صحبت بکنیم، در خصوص واگذاری بودجه اشتغال استان ها تا پایان آذر ماه. آقای دکتر سید نظام الدین موسوی عضو هیئت رئیسه و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در این بخش با ما همراه هستند. جناب موسوی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام و عرض ارادت خدمت جناب عالی و همه مخاطبان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای دکتر موسوی. آقای موسوی توضیح می‌فرمایید که این زمانی که مجلس تعیین کرده برای دولت برای واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها با چه ملاحظاتی صورت گرفته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطوری که مستحضر هستید، در بودجه 1400 ما از در واقع منابع تفسیر 14 که منابع قانون هدفمندی یارانه ها محسوب میشن، ما مقرر کردیم که در واقع یک مبالغی به عنوان تسهیلات در اختیار به قول معروف تولیدگران و برای اشتغال اختصاص داده بشه که این بند الف تفسیر 18 تأکید میکنه که مبلغ 32 هزار میلیارد تومان از منابع ردیفه 28 مصارف جدول تفسیر 14،
بله،
تفسیر 4 به ایجاد و توسعه و تولید و اشتغال و کارآفرینی با اولویت استانهای با نرخ بیکاری بالاتر اختصاص یابد. خب این رو تا اونجایی که ما اطلاع داشتیم و مجلس هم در جریان قرار گرفت، منابع این در واقع تأمین شده، چون از منابع تفسیر 4 و قانون هدفمندی یارانه ها تأمین شده. بعضا هم تصویرنامه ها و آیین‌نامه های اجرایی این تهیه و ابلاغ شدن، یعنی هیئت وزیران در جلسه 16 4400 خودش در واقع این آیین‌نامه اجرایی بند رو مشخص کرده و روشن کرده. منتها گزارش هایی که ما در مجلس داشتیم حاکی از این بود که متاسفانه این تسهیلات ارائه نمیشه به کارآفرینان و کسانی که به هر حال در صدد ایجاد اشتغال و گسترش اشتغال در مناطق محروم هستن، که بر همین اساس هم ما هفته گذشته روز سه‌شنبه جلسه ای رو برگزار کردیم که در این جلسه وزرای رفاه و اقتصاد حضور پیدا کردند و در واقع چند تن از نمایندگان مجلس در این زمینه مطالبشون رو بیان کردند. هم یکی از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه بودجه، هم رئیس کمیسیون جرش تولید مجلس، که به هر حال مجلس تأکیدش اینه که حتما باید این تبصره اجرایی بشه و تا پایان سال در واقع باید این منابع حتما در اختیار به صورت تسهیلا در اختیار برای ایجاد توسعه و تولید اشتغال و کارآفرینی اختصاص داده بشه.
درسته. آقای دکتر موسوی، که از گرفتاریایی که ما طی حالا یک دهه یا دو دهه گذشته داشتیم همین بحث در واقع به انحراف کشته شدن تسهیلاتی هستش که مختص ایجاد اشتغال در کشور بوده، حالا تولیتش با هر کی بوده، مثلا صندوق کارآفرینی امید بودی یا قبلتر از اون با اسامی مشابه دیگری در دولت‌های قبل فعالیت می‌کرد، یا بودجه‌هایی که در اختیار دولت بوده یا استان‌ها بوده. خیلی جاها متأسفانه گزارشی که وجود داره از اون مسیر اصلی منحرف شده و در واقع تسهیلاتی که حالا متقاضیان ایجاد اشتغال گرفتن بردن تو جای دیگه هزینه کردن، به بازارهای دیگه کشته شده و اساسا اشتغالی به اون شکلی که مورد نظر بوده اتفاق نیفتاده. الان چه مکانیزمی وجود داره که واقعا ما دوچار اون اتفاقات گذشته نشیم؟
ببینید، خب مهمترین مکانیزم‌های قانونی این موضوع به نظر من یکی خود دیوان محاسباته.
بله،
دیوان محاسبات گزارش تفریغ بودجه رو مشخص میکنه و در اونجا باید مشخص بشه که بالاخره آیا بودجه در اون محل‌های هزینه خودش واقعا رفته و مصرف شده یا نه، یا چه درصد. الان متاسفانه ما راجع بودجه سال گذشته هم در تفریغ بودجه و هم در واقع گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده متاسفانه ملاحظه میکنیم که بسیاری از تبصره ها و احکام بودجه اینها عملیاتی نشده. این یک ایراد بزرگ به نظر من باید هم دیوان محاسبات، هم سازمان بازرسی کل کشور و هم در واقع سایر دستگاه ها و نهادهای مسئول در این زمینه پیگیری بکنند. ما در مجلس شورای اسلامی بنامون بر همینه و در دو جلسه که شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی که رؤسای کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی هستن، بعد از در واقع ارائه گزارش مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات در دستور کار قرار دادیم و این انحرافات از بودجه یا عدم اجرای احکام بودجه رو پیگیری میکنیم و چه بسا این موارد رو در قالب ابزارهایی که در اختیار مجلس ابزارهای نظارتی، سوال ماده 234 و حتی اگر یه جایی لازم باشه استیضا، ما این رو پیگیری میکنیم و فکر میکنیم که باید حتما بودجه به یه سمت و سوی بره که آنچه که مجلس تصویب میکنه و لایه ارائه میشه و مجلس تصویب میکنه این ریل گذاری بودجه کشور باشه. اگر قرار باشه که مجلس چیزی تصویب بکنه و دیگران چیز دیگه اجرا بکنن، خب طبیعتاً اصلا اون قانون لغو خواهد بود و قانون دقیق و درستی نیست. حالا این رو انشاءالله در بودجه 1401 هم ما سعی میکنیم ضمانت‌های اجرایی این موضوع رو بالاتر ببریم
انشاءالله. خیلی متشکرم جناب موسوی عزیز به خاطر حضورتون در این بخش گفتگویی. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، منم خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، شب شما بخیر باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به ضرب العجل مجلس به دولت در خصوص واگذاری بودجه اشتغال استان‌ها تا پایان آذر ماه که در بودجه سال 1400 به عنوان تکالیف دولت از سوی مجلس مشخص شده بود. آقای دکتر سید نظام الدین موسوی، عضو و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در این بخش گفتگویی با ما همراه بودند. ساعت 19:50 است. از زانه شنونده آخرین بخش گفتگوی برنامه امشب رو تقدیم حضورتون میکنیم. برنامه های تحولی در سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران، موضوع گفتگوی من خواهد بود با آقای فرزاد آقایی، مدیر کل جدید سازمان تجهیزات حکومتی استان تهران. جناب آقایی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. ما خاطرمون هست آقایی که زمان رأی اعتماد مجلس به وزیر دادگستری، بحث به حال ایجاد تحول در ساختار وزارت دادگستری، جمله در سازمان تعزیرات حکومتی، با هدف در واقع تأثیرگذاری بیشتر بر کارکردها و مأموریت‌های سازمان تعزیرات مورد توجه بوده، ببینید که خب یکی از شعارهای محوری آقای رئیسی هم به حال کنترل قیمت‌ها و نظارت‌های مستمر بر بازار بوده. حالا شما به حال به عنوان سازمان تعزیرات حکومتی، یکی از محوری‌ترین مسئولیت‌هاتون به حال در جایگاه به حال حالا شبه قضایی اگر بگیم، رسیدگی به پرونده‌های تخلفاتی است که بخشی از اونها در قالب فعالیت‌های صنفی صورت می‌گیره. انتظار مردم هم این هستش که این نظارت‌ها و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات به گونه‌ای باشه که بتونه به ایجاد یک وحدت رویه در نظام صنفی کشور و در بازار کالای مختلف کمک بکنه. شما در تعزیرات حکومتی در این راستا چه برنامه‌هایی رو در دستور کار دارید؟
ضمن تشکر از جناب علی و محبتی که فرمودید و وقتی که فرمودید، استظهار دارین که تو سیستم های رسیدگی تعهداتی که حالا وزیر محترم در صحن علی دادن و جناب آقای دکتر اوسانلو معاون محترم وزیر و ریاست عالی سازمان، حوزه اصلی در واقع عمل کردی سازمان در واقع چند تا گروه بندی و شاخص بندی ما داریم. یک بخشش حوزه پیشگیری است که استظهار دارین تو حوزه پیشگیری ما حسب سیاست گذاری که در سازمان کرده، حوزه نظارتیمون رو فرایندی کردیم و در واقع یک بخشی رو جلوتر از بحث رسیدگی در بحث در واقع مقرر نویسی ها، در بحث نظارت در بازار، از ظرفیت هایی که قانون دارد تو این ایام تونستیم بیشتر استفاده کنیم. یکی از برنامه هامون اینه که ما بتونیم از ظرفیت های گشت در حوزه نظارتیمون بیشتر استفاده کنیم. به دنبال تغییراتی که در سیاست گذاری جدید اتفاق افتاد، سامانه تحولی رو در واقع سازمان راه اندازی کرد به تبع اون استان تهران که پیشانی کشور هست، تو این بحث مشارکت کردن. الان ما روزانه در سطح بازار و سطح شهر واحدهای نظارتی رو فعال کردیم که در واقع روزانه به سطوح مختلف با همکاری دوستانمون در صنعت معدن تجارت، اتاق اصناف و جهات کشاورزی در شهر در واقع نظارت فعال رو تو این بخش دارن. طبیعتاً تخلفاتی که تو اون بخش گزارش بشه در صحنه تخلف حضور پیدا میکنن، گزارش رو میگیرن، اگر تخلفش قابلیت رسیدگی در همون مرحله رو داشته باشه رسن رسیدگی میکنن، اگر شرایطی در واقع موعد رأی نباشه طبیعتاً به جهت کارشناسی و مستنداتی که زمینه پرونده باید بشه آماده میکنن و برای ارسال به شعب ارسال میکنن. یک بخشش اینه.
بله.
یک بخشش سامانه‌ای است که در واقع ما این رو تو این ایام فعال کردیم که سامانه‌های ثبت گزارشات به نحوی باشه که در پورتال گزارش‌ها اولویت رو بذاریم به شکایتی که شهروندان دارن. تو این بحث باز فعالیتی رو خود سامانه‌های ما که درون سیستم طراحی شده شکایت‌ها رو از مردم می‌گیرد، اون بخشیش که باز اهم فلهم میشه، اگر قابلیت باز رسیدگی سریع داشته باشه طبیعتاً دوستان می‌روند. اون بخشی که باید هماهنگی بشه با واحدهای مرجع که سازمان نظارت به عنوان ضابط، یعنی همون سازمان در واقع بازرسی و نظارت که عنوان سازمان حمایت الان داره به عنوان ضابط در کنار ما هستن، اون بخش رو باز مشترکاً بازرسی میکنن، بخش اصناف رو هم ایزان همینطور مشترکاً بازرسی میکنن. یک بخش فعالیتمون رو با نگاهی که جناب وزیر داشتن، ما در واقع در حوزه پیشگیرانه و حوزه پیشگیری فعال کردیم. نگاهمون هم نگاه در واقع کیفری صرف نبوده و نگاهی بوده که اگر بتونیم ما همونجا تخلف رو در واقع کشف کردیم، همونجا در واقع شرایط قیمتی رو برگردونیم و فرایند رو به قبل در واقع اعاده بکنیم و احاله بکنیم، در واقع دیگه بحث کیفریش خود به خود موضوعیت پیدا نمی‌کنه و این یک روش در واقع جدید رو خیلی سعی کردیم تو این ایام فعال‌تر روش کار کنیم. بحث دومی که تو بحث در واقع حوزه عمل کردیم، ما خیلی در واقع تأکید داشتن هم وزیر محترم و هم در واقع سیستم شاخص‌های ما اینو باید ما الغا می‌کرد که باید تو اون بخش فعالیت بکنیم، بحث شاخص‌های اختصاصی است که به دستگاه به عنوان یک دستگاه مجری بر اساس فلسفه ذاتی که رسیده است بهش ابلاغ شده که تو این محور حرکت کنه.
بله.
و اون این است که ما از میزان پرونده‌ای که در سال و در ماه وارد سیستم دادرسی ما میشه به عنوان پرونده‌های قابل رسیدگی که خودش گرایش‌های مختلف داره، میتونه بخش کالا خدمات باشه که صنوف در واقع یعنی بخش بازرسی اصناف ارسال میکنن به عنوان ضابط و یا سازمان حمایت ارسال میکنه به عنوان بخش اعظمش، یا الان جهاد با این تغییراتی که قانون انتظار ایجاد شده اونها ارسال میکنن یک بخش، بخش بهداشت و درمان که دانشگاه علوم پزشکی ارسال میکنن، یا بخش در واقع شبکه‌های بهداشت این کار انجام میدن، یا معاونت‌های غذا و دارو معاونت درمان انجام میدن به عنوان بخش دوم، و بخش سوم که پرونده‌های مهم و در واقع بخش قاچاقمون هست که از طریق ضابطینمون انجام میشه، اونجا رو در واقع ما سعی کردیم شاخص‌ها رو ببریم تو اون قسمت، رسیدگی‌هامون رو به نحو بکنیم که مدت زمان رسیدگیمون کاهش پیدا کنه، مانده‌هامون در واقع کاهش پیدا کنه که در واقع تنوع مجازاتمون بیشتر باشه، همین خروجی رو برای رصدش تا مرحله اجرا احکام باید پیش می‌رفتیم، استدار داریم که این پرونده‌ها بعد رسیدگی وارد قسمت اجرای احکام میشه. اجرای احکام هم ما در واقع از جهت مدت زمان خواسته ای که در واقع هم مردم از ما داشتن هم دولت از ما داشت که تسریع بشه در روند اجرا، با من یک از شاخص‌های اختصاصی در دستور کار قرار دادیم. طی این دو هفته ای که در خدمت تهران بودیم هر روز این برنامه‌ها با دوستانمون در شعب و اجرای احکام روزانه آمارها رصد میشه، شاخص‌ها رو در واقع بهشون ابلاغ میشه. عمده فعالیت حوزه در واقع عمل کردیم این است که پرونده‌هایی که در واقع قدیمی هست و معوق مونده اینا در اولویت
بله.
رسیدگی قرار بگیره که
انشالله.
در واقع ما شرمنده مردم نشیم ان
شاء الله. بله درود بر شما. ان شاء الله باز بتونیم جناب آقای در فرصت‌های آتی هم باز در
خدمتتون
باشیم و در واقع از فعالیت‌ها و مأموریت‌های شما بیشتر برای از شنونده اطلاع رسانی بکنیم. برای شما آرزوی توفیق دارم.
سلامت باشی، خدمتگزار شما و
سلامت باشید. درود بر شما. شب شما بخیر باشه.
شب شما بخیر. خدا حافظ.
متشکر. خدا نگهدارتون. از شنونده نگاهی داشتیم به برنامه‌های تحولی سازمان تجارت حکومتی استان تهران. آقای فرزاد آقایی مدیر کل جدید این سازمان در استان تهران پاسخگوی پرسش‌های ما بودند. خیلی متشکریم از همراهیتون عزیزان شنونده. برای دریافت روایت مکتوب برنامه میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر سر بزنید. اوقات خوب براتون آرزو میکنم. در پناه هم باشید.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان. مجله تحلیل خبری بدون خط خوردگی رو در خدمت شما خوبان بودیم. به اطلاعاتی میرسونم اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوین، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftego.ir مراجعه بفرمایید. اما نزدیک میشیم به ساعت 20، همطور که در اعلام برنامه ها خدمت شما عزیزان اعلام شد، گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه است که در این ساعت تقدیم حضورتون میشه با موضوع جایگاه نوجوانان و جوانان و